سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 20 به ترخیص نفعات و الاظهار، 25 آبان ماه 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الانبياء والمرسلين محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على اعدائهم ومخالفيهم اجمعين. خب بحثمون تا کجا اومد؟ گفتیم که مهمه در این باب روایتی بود که اهل البيت علیهم السلام رو، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم، حضرت امیر علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها و امام حسن و امام حسین علیه السلام رو داخل مفهوم اهل البیت کرد و ازواج رو خارج کرد. این عمده بحث ماست، عمده مطلب ماست. دیروز اینجا یک کتابی رو داشتم میدیدم، نکته خوبی درش بود و یادداشت کردم، هرچند ازش گذشتیم ولی خوبه گفتنش، و اون هم کتاب ازالت الخفا جلد 4 صفحه 444. ازالت الخفا جلد 4 صفحه 444. این کتاب واسه شاه ولی الله دهلویه، پدر شاه عبدالعزیز صاحب توفه اثناعشری، نزد این وهابی ها مقبول کسی بوده که از هند رفته عربستان، اونجا درس خونده، منهج اون وهابی ها رو یاد گرفته و برگشته هند، و البته یک تفاوت هایی هم با وهابی ها داره چون تمایل به صوفیه داره، اما علی‌ای‌حال نزد عامه بزرگه. همین ازالت الخفا رو به چند زبان ترجمه کردن، به اردو ترجمه شده و عربی ترجمه شده، اصل کتاب فارسیه. اینجا میگه و من المتواتر حدیث و لما نزلت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا دعا رسول الله صلی الله علیه و سلم ها اولا الخمسه. این حدیث نزول آیه درباره این پنج بزرگوار رو از احادیث متواتر میدونه. این اقرار یکی از علما بر تواتر این حدیث خب به درد ما میخوره، و بعدن اگر روایتی معارض خاص پیدا بشه نمیتونه در مقابل متواتر که طبیعتا میشه قطعی مقاومت بکنه.
همون پنج
بزرگوار میدونه یا نه؟ اشخاص دیگه ای رو خب اضافه نکرده دیگه، همین پنج بزرگوار. البته آقای غفوریان در گروه دوتا روایت گذاشتن که معارض بود با اینکه حضرت ام سلمه هم داخل اهل البیت هستن، نه داخل کسا، دوتا مفهومه. اونا رو بررسی میکنیم امروز بخونیم، چون حالا شاید وقت نباشه، فردا رو کلن اون دوتا روایت رو به تفصیل، چون لازمه. یعنی اصل استدلال ما سر اینه که این پنج بزرگوار هستند و ازواج نیستند. سر اینکه ازواج نیستند باید خوب مطلب تمام بشه، هر شبهه‌ای، مطلبی، معارضی، هر چی هست باید اینجا تمام بشه، ولی تا آخر بحث ما بنده به این هست. البته بعضی هم از طریق کلامی وارد شدند. از طریق کلامی راهش اینه که شما بعد از اینکه اثبات کردید که این آیه دلالت میکنه بر عصمت، خب ازواج هیچ کس قبول نداره که اینا معصومن، معصومه هستن، خب اینا میرن کنار، میمونه افرادی که محل اتفاق، این حداقل یک فرقه داره قبول میکنه که اینها معصومن، این پنج بزرگوار میشه. این طریقیه که متکلمین وارد شدن، از راه حدیث، علوم حدیث و لغت از این راه وارد نشدن. گفته شده حرف خوبی هم هست، قابل پذیرش هم هست، ولی عرض کردم معاصرین خیلی اهل این حرفا نیست.
علی کل حال روایتی که آقای غفوریان آوردن اهل بیت رو هم شامل میشه، ما بحثمون در رابطه با اثبات امامت امیر المؤمنین و ابی عبدالله و الامام الحسن هستیم از این روایات. اونا الان بخوام تنزلن هم بخوایم نساء النبی رو وارد بر حدیث کنیم، ولی فقط شامل امیر المؤمنین میشه دیگه، برای اثبات امامت امیر المؤمنین کافیه نفی ذل امامت ابی بکر و فضیلت ابی بکر میکنه.
منظورتون این هست که علاوه اگه حال ابوبکر نیست، منظور تو اینه؟
نه تنزلا اذا مثلا،
خب اون موقع چجور بگیم که این آیه دلالت بر عصمت میکنه و حالا اون که ازواج هم هست؟
بعضی وقتا اگر برای بحث امامت باشه اینو تنزلا قبول میکنیم، بعد
خب
بعد در تعارض روایات اگر مخواستیم برای عصمت ثابت کنیم این رجالش رو میبینیم.
آیه تطهیر اساسا چطوری میخواد امامت رو ثابت کنه؟
از عصمت؟
از عصمت. اگر شما گید آیه دلالت میکنه بر عصمت و از اون طرف ازواج هم داخلن،
خونه میگیم پس الان ازواج رو بیل کنه. اگر بحث ابتدایی باشه برای امامت میگیم الان امیرالمومنین عصمت داره، ابوبکر کسی که به عصمتش قائل نیست، امامت امیرالمومنین رو که ثابت کردیم، بعد وارد این روایات میشیم که اصلا نساء النبی بوده یا نه. تعارض بین روایات کیو ترجیح میدن؟ اونا در ترجیحات چجوری ترجیح میدن وقتی چند روایت تعارض کنه؟
راه صافی نیست. این مسیری که میخواد برید راه صافی نیست.
مثلا لواس ادمنایی میخواد بگید، میگه بعد از که مثلا چیزام باشه ابوبکر جزء اینا نیست، پس تموم شده. معلومه میشه مثلا اینا خارج.
اونجا یادتونه وقتی میگه گفتی
بله
سی بود، گفت الان شما امامت ابوبکر رو ثابت کن، من امامت امیرالمومنین رو ثابت میکنم. باید بحث امامت باشه.
بله بله متوجه منظورتون هستم، منتها عرضم اینه که سر عصمت گیر میکنیم. یعنی آیه اگه قرار باشه ازواج بیان داخل،
لو سلمنای بعد دوباره رجوع میکنیم که ازواج نیستن.
بله اگر بیایم به این سمت خوبه. علی ای حال در تقریری که داشتیم میخوندیم که آجاها بیان کردن در ابتدای امر، سیاق رو از بین بردنیشون به این بیان که این آیه تنها نازل شده، قبل و بعدی نداره، پس سیاق از بین رفت، ولو اینکه ترتیب آیات به ترتیبی باشه که خداوند امر کرده. این لو سلمنایی ما این رو هم بپذیریم که این جای آیه همین جاست، که البته این خودش محل بحثه ها. سه بار قرآن جمع‌آوری شده، هم در زمان اولی، هم دومی، هم سومی، و در هر ستاش در علوم قرآن آوردن که چه اتفاقاتی افتاده، و البته اختلاف هم هست که چی شده و به چه نحوی قرآن توی این سه مرحله جمع شده.
تحریف در وضع نمیشه؟
تحریف در
وضع آیات فی محلی هم.
خب اگر یعنی مشکلی نداره، این آیه جاش اینجا بوده یه جای دیگه گذاشتن. تحریف به معنی کم کردن یا زیاد کردن نیست، این امکان داره جا به جا بشه و قائل هم داره. ما تا حالا ما دوباره قول شما لو سلمنایی داریم بحث میکنیم، میگیم اصلا نه آیه همینجاست، به امر خود خداوند هم همینجاست. اگر این رو هم فرض بکنیم، آیه در با پس و پیشش اینکه وحدت موضوع داشته باشن باید اثبات بشه. راه اثباتش اینه که اینا همه با هم نازل شده باشن، و حالا که اینجا اینجوری نیست، این آیه به تنهایی نازل شده، با آیات قبل و بعد با هم نازل نشدن.
این
نه حتمنی نیست، اما قرینه است دیگه. نه حتمنی نیست. ایشون شاهد گرفتن بعد این معنا که این آیات آیه تطهیر با آیات قبل و بعد ربط نداره به دو امر. یکی ضمیر مذکر بود که خوندیم. مطلب دوم اینه که از نظر معنایی هم اگر آیه تطهیر رو بردارید هیچ اتفاقی نمیفته، یعنی معنای قبل و بعد دقیقا پشت سر همن و هم متصلن. این وسط که انه یک جمله معترض است، آیه تطهیر کاملا متفاوته از قبل و بعدش، و کتابای هر هسته توی مباحث تفسیری آوردن شاید بیش از 10 مورد مواردی که این در قرآن اتفاق افتاده، یعنی یک موضوع رو داره مطرح میکنه، در بین طرح اون موضوع میره سر وقت یک موضوع دیگه، دوباره برمیگرده از موضوع قبل شروع میکنه. یکی از وجوه اصلا بلاغی قرآنه، هم در بلاغت ذکر کردن هم در کتب کلامی در بحث همین آیه تطهیر. این چیز اختصاصی به اینجا نیست که خاص بخواد به ما بگه حالا شما گیر کردید دارید این حرف رو میزنید، نه، یه چیز مرسومیه در قرآن. اگر بخواد حالا مثلا جلسات بعد موارد شو براتون میارم، ولی
الان شاید دوستان یادشون بیاد میگن اگر مثلا خطا سه تا اختلاف داشته باشه چیزی که تو ذهنم، میگن بلاغت رو کم میکنه جواهر الکلام. میگه اگر این عبارت خوب بعض وقتا متکلم معلقه، بعض وقتا متکلم بعده،
زمین رو منظورم نیست، موضوع بس،
موضوع بس. اگه سه تا باشه در یک خطاب، سه تا باشه، سه تا
نه، اتفاقا از انواع بلاغته. هم در شعر عرب داریم این قضیه رو، یعنی اصلا از قبل از قرآن. موارد متعدد اگر خواستید توی همون گروه یادآوری کنید براتون میفرستم. میگم شاید بالای 20 مورد هم از قرآن داریم هم از شعر عرب. اصلا این قصائد بلند رو که شاعرهای عرب میگن
به ترتیبه،
نه اتفاقا بین یک بحث برمیگرده میره یه بحث دیگه، دوباره برمیگرده از همون جای قبلی رو ادامه میده، و این از وجوه بلاغت اون کلام و شعر میشه. خب این متن دو رو بخونیم تا وارد مقدمه بعدی بشیم، این موند از جلسه قبل. اتصال الآیات التي بعد آیت التطهیر بالتي قبلها، اتصال آیات که بعد از آیه تطهیر هستن با آیات قبل از آیه تطهیر. بحیث لو رفعت آیت التطهیر لم يختل الكلام اصلا، مثلا آیه تطهیر رو برداریم کلام هیچ اختلالی پیدا نمی کنه. فلیست هی عجزن لآیتن ولا صدرن لأخرى، این پس و پیش آیات این ورونورش نیست، خودش یه آیه مستقله. کما لا یخفا، معلومه اینه، هم قرآن رو آدم مطالعه بکنه همینه، و هم این که خب روایت داریم این به تنهایی نازل شده. اصل عرض کردم اون روایاته، اینها همه شاهدند که عبارت هم داریم، اصل اون روایات. مقدمه بعد اینه که، و مقدمه مهمی هم هست، اینه که از جهت مفهوم و از جهت مصداق پیامبر اهل البیت رو تعیین کردن. ناکنید ما یک بار در لغت معنای اهل رو نگاه میکنیم، اهل زیدن، اهل عمرن، اهل این آقا، اهل نبی، این یه معنایی میده مطابقه با معنایی که اهل لغت شمردن، لغویون گفتن. در این معنا افرادی مثل زید بن ارقم هست، میگن ازواج داخل نمیشه، در ذیل حدیث ثقلین هست. ما این رو فعلا کار نداریم، یعنی این یک مسیر بحثه که ما رو به مقصود میرسونه. اما لو سلمنایی دوباره میایم پایین، میگیم آقا جان قبول، اهل در لغت ازواج رو میگیره، زوج رو میگیره، اگر جای گفتن اهل زید خانومش هم داخلش، این یه معنای لغویه. معنای دوم معناییه که مفهومن پیامبر برای عنوان اهل البیت جعل کردند، بعد از جعل مفهوم مصادیقش رو هم مشخص کردن با قضیه حدیث کسا. این ادعاست و نمونه داره. موارد متعددی در لغت عرب و در فرهنگ عرب پیامبر وارد کردند که اصلا از قبل نبوده. کتابهایی نوشته شده به نام کتب الاوائل، کتابهایی برای اولین ها، اولین کسی که نماز خوند، اولین کسی که به عربی حرف زد، اولین کسی که فلان کار رو کرد، اولین ها. خیلی از این موارد اولین ها خود پیامبر هستند، اونجا اومده، مفاهیم اومده. مثلا از جهت مفاهیم لغوی، اینکه یک نفر در جنگ نمیمیره، تو خونهش به مرگ عادی میمیره. الان معروفه، میشنه، میگه مات حتف انفه. اصلا مات حتف انفه، این اسلوب بیان و این کلمه قبل از اینکه پیامبر استعمال بکنن در عرب نبوده و کس برای مرگ عادی نمیگفتن ما تحت فانفه. از مواردی که اصلا پیامبر این گفتار رو جعل کردن وضع کردن برای مرگ عادی، این مرسوم بوده، چون هم به جهت نبی بودن ایشون هم به جهت یک شخصیت بزرگ عرب بودن که هر مطلبی رو بیان میکردن مفهوم میشده و یا وضعی پیدا میکرده. اینجا هم از همون جهاست. حضرت بین مفهوم اهل البیت با اهل شخص جدا کردن، مفهوم اهل البیت رو قرار دادن، یک سری احکامی توسط قرآن براش اومد که همین حکم تطهیر باشه، مصادیقش هم خودش رو مشخص کردن که این پنج بزرگوار هستن. اینجا از جهت محتوایی با اون احادیث معارضی که آقای غفوریان آوردن، احادیث معارض رو عرض کردم فردا مفصل جواب میدم، اما اجمالاً با اون احادیث معارضی که آوردن حل میشه، حل محتوایی میشه. اگر اشتباه نکنم نگاه کنید، دقیق خاطرم نیست، به همین جمع ابو جعفر طحاوی جمع کرده که وقتی گفته ابو ام سلمه که آیا من هم جزء اهل هستم، پیامبر فرمودن بله تو جزء اهل هستی، اینجا معنای چیه؟ لغویشه، معنای همون قبل از جعله، معنای جعل نیست، تو از اهل بیت منی، همسر منی و ادامهش هم از ازن فقط تو به خیر هستی. اما اهل بیت من، این مفهوم، این پنج نفره، تو جزء این مفهوم جدید نیستی. این رو الان ادعا میکنه، فردا از جهت احادیثش و فن حدیثیش که رجالش رو تک تک بررسی بکنیم ببینیم این ثابت میشه یا نه رو باشه برای فردا، چون بحثش مقدار طول میکشه، اما اجمالا مطلب اینه.
حاجام اهل بیت چه فرقی پیدا کردن الان در هم الان هم در فاصله؟ اگر به یک خانه اشاره به اهل هذا البيت،
خب میگه اهل هذا البيت، احسن، اینجا ازواجش داخل
یعنی
میشه.
یعنی به نظر من این اهل بیت که اشاره به اینه بعد از گفتار پیامبر مجاز شده کلن، تا این لفظ رو میشنویم ذهن میره برای اهل بیت صلوات الله و سلام علیهم، مگر نه اگر به طور مطلق باشه شامل هر اهل بیت
مشهور میشه. البته اون
تبادل
میشه، از تالین بود که مجاز اصلا این حقیقت،
این حقیقت، این جعل جدیدیه برای یک مفهوم جدید که وقتی پیامبر میگن اهل البیت، لذا حالا اینا هم حاجاها آوردن، لذا چند ماه حضرت رفتن در به خونه حضرت زهرا از صلات یا اهل البیت آره و این آیه رو خوندن، هی دارن مصداق رو مشخص میکنن، چون وضع جدیدیه، باید بدونن، همه بدونن، نه فقط ام سلمه و تو خونه، همه بدونن که این اهل البیتی که من دارم میگم الان ایناست.
خب منظور فقط این آیه، یعنی اهل بیتی که تو این آیه است اینان، نه هر اهل بیتی شامل میشه، تو نران
خب بله.
ما معنی اهل البیت،
اما اهل بیت نبی، اهل بیت نبی الان یک مفهومه برای این پنج نفر، یه مفهوم جدیده، عذر میخوام، مصداقش این پنج نفره. این فرق میکنه تو بگیم اهل بیت زید، اهل بیت زید آشناهاش رو میگیره، مثلا زنش رو میگیره، نوهش رو میگیره، اما اهل بیت نبی نوه های دیگرش رو هم نمیگیره. الان در همین آیه مثلا یک اشکالی که معروفه دیگه، ایام مثلا فاطمیه مطرح میکنن که اگر پیامبر به حضرت زهرا سلام علیها فرمودن که شما اولین نفری از اهل بیت من که به من ملحق میشید، خب پس حضرت محسن چی؟ اینجوری میخوان انکار کنن. جوابش هم همین است، حضرت محسن جز اهل البیت نیست، مصداق اهل البیت این پنج نفره، معنای لغوی اهل بیت نوه پیامبره، نمیشه از لغوی از اهل بودن خارجش کرد، لغتن اهل
نمیشه، ها شامل بقیه معصومین نمیشه،
نه بقیه معصومین بله میشه، اون دلیل خودمون رو
داره، دلیل دیگه،
ولی الان صحبت سر دیگر نوه های پیامبره. آیا از نظر لغوی فرقی بین حضرت محسن یا حضرت زینب با امام حسن و امام حسین هست از نظر لغوی. لا دیگه میگه
زنده بودن نرفتن.
بله حالا نمیدونم زنده بودن یا نه، حالا تاریخ رو من نمیدونم الان. من نمیدونم، نه نفت میکنم نه اثبات میکنم، نمیدونم.
ولی در رابطه با حضرت محسن از آقا بعضی خونکار کردم یه کتاب اینا نوشتیم.
خب
یه بند خدایی میگه که وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یک اسمی رو انتخاب میکنن یا برای یک شخصی اهمیت میذارن، من انتخاب عن الهوا، از خدا خدا.
بله.
بعد انتخاب اسمم از خدا خداست، یعنی وقتی انتخاب بر همون، یعنی لذلك المعنى الذي يحتويه ذلك الشخص.
خب
بعد وقتی خود رسول الله برای حضرت محسن اسم انتخاب کردن، یک شخصیت بزرگیه. اخراج حضرت محسن از اهل البیت با اینکه شامل بقیه معصومین میشه و فرزند بلا فصل امیر المؤمنین و حضرت زهرا
مرد.
خب آیا حضرت محسن به دنیا اومد معصوم نبود؟ حضرت زینب نه، الان حضرت زینب که حتی به دنیا اومدن معصومن.
عصمت داره؟
کجا
میگی؟
عصمت
لأنها عالمة غير معلمة.
نه سید. و اسم از ادله خودش رو داره، درست؟ اینکه یک شخصی رو بگیم معصوم نیست، نقص نمیخوایم وارد بکنیم، درست؟ مقام بزرگی دارن، این سر جای خودشون هست. اما الان صحبت سر اسمته. ما معصوم آیا در کلام شیعه غیر از اینه که میگیم معصوم 14 نفر داریم؟ ما گفتیم معصوم 15 تا داریم، گفتیم به خاطر عظمت. حالا بریم بالاتر، حضرت ابوالفضل رو بگیم.
شما حضرت معصومه هستیم، آیا حضرت معصومت اللقب المعصومه از اهل بیت نیومد؟
نه، همین استفتا از حاج آقا ظاهرن شده، ایشون هم نوشتن لقب معصومه از هیچ کدوم از اهل بیت برای ایشون صادر نشده. خب سندش رو باید دید. نمیشه ناکو، نه نه، این از عقاید شیعه است. معصوم اضافه نکنید. ارادت به همه خاندان پیامبر سر جای خودش، معصوم نمیتونیم اضافه کنیم. ما معصوم 14 نفر داریم.
ادله ای که میان سید قریشی میگه اسمت ابوالفز فدا شدن عبدالله بر ارکب بنفسی انت، میگه لا یفدی المعصوم بنفسی الا المعصوم.
نه، اینها ذوقیه. نه، کلام اون چیزی که اعتقادات ما هست، معصوم 14 نفره. همه بزرگوارن، همه مقامشون سر جای خودشون هست، اما معصوم نیستن.
اگر قائل به تشکیل
بشیم اسمت
میشه دیگه
کبرا. آه، این یه حرفه، این یه حرفه.
قائل به این نظریه ظاهرا
نه، آجاها برعکسه. افرادی که منشأ اسمت رو علم میدونن میگن اسمت امر تشکیکیه. یعنی چی اسمت امر تشکیکیه؟ یعنی خود شما نسبت به بعضی از امور اسمت داری، شما نمیری سم بخوری، پس نسبت به خوردن سم اسمت داری. چرا؟ چون میدونی سم کشنده است، چون منشأش شد علم. حالا هر مقدار علم شما بیشتر شد، این دائره اسمت شما بیشتر میشه. در مقابلش عده‌ای میگن اخه اسمت یک امریه که خداوند میده و یک ملکه است، یک قضیه تشکیکی نیست، یک حقیقتیه، خداوند عطا میکنه به بعضی از بندگانش که مخالف با اختیار هم نیست، یه حقیقت جدای از منشأش علم باشه، یعنی وابسته به علم هم نیست. حالا خب بحثی داره ها، سر جاش بحث داره. شما باز میتونید بگید منشأش علمه ولی تشکیکی هم نیست، اون سر جای خودش. ولی علی ای حال این مسلمه در شیعه و اعتقاد شیعه است که معصوم 14 نفر داریم.
آقا ببخشید، میشه اینطور گفت که حالا مثلا بعضی از همین اهل بیت، بعضی از همین امامزادگان اگر اسمت ندارن دلیل بر کاستی اینها نیست؟ اگر یک اسمتی
برای اهل بیت هست، از این جهته که اینها ائمه هدایتن، در هدایتشون نیاز به این گزینه اثبات دارن. حالا مثلا حضرت عباس یا الله حضرت زینب سلام الله علیهما وظیفه از این جهت به گردنشون از جانب خدا نیستش که بخوان مثلا گروهی رو هدایت کنن که حالا این به قول ما این ویژگی یا آپشن رو داشته باشن که مسلمان باشن. اگر این اسمت رو دارن به خاطر اینکه انتخاب شدن برای هدایت امت.
خب این حرف خوبیه و اینکه اسمت نداشتن ملازمه هم نداره با گناه کردن ها، یعنی میتونه از ابتدای تولد حتی شما بگیرید تا حالا نگیریم حتی ابتدای تکلیف، اینها یک دونه گناه کبیره یا صغیره هم نکنند، اما باز مفهوم اسمت رو ندارن چون مفهوم اسمت مفهوم بالاتریه، فقط گناه نکردن نیست، حتی خطا هم نمی کنه، حتی سهو هم نداره، حتی نسیان هم نداره. شما چه دلیلی دارید که مثلا حضرت ابوالفضل سهو نکنه یا یه چیز رو فراموش نکنه؟ از اون جهت که هادی نیست مثل امام حسین علیه السلام، امام نیست مثل امام حسین علیه السلام، اگر یه چیزی رو سهو کرد یا اگر چیزی رو فراموش کرد هیچ مشکلی براش به وجود نمیاد، اما از ابتدای عمر تا انتهای عمر نه هیچ گناه کبیره نه صغیره و نه حتی مکروه انجام داده باشه، با حفظ اینها باز ما اطلاق معصوم نمیتونیم بهشون بکنیم، چون معصوم مقامان یک حقیقتیه که فقط مختص به این 14 نفر.
لا مقصودم از اسمت همین هایی است که شما گفتید.
خب این
ولی لفظ اسمت رو
این اسمت اصطلاحی نیست، چون اسمت اصطلاحی هم ترک گناه رو داره میگیره، هم خطا رو داره میگیره، هم خطا رو داره میگیره، هم نسیان رو داره میگیره، هم در موضوعات هم در احکام یه دایره خیلی وسیعی داره، یعنی یه مفهومیه که جعل شده برای یک عرضم خدمت شما، یعنی یک اصطلاحیه که جعل شده برای یک مفهوم وسیعی، درست؟ این متفاوته با این که بگیم شخص گناه نمیکنه حتی از اول تولدش، حتی مکروه هم انجام نمیده، حتی فکر گناه هم نمیکنه. شما بفرمایید حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت ابوالفضل و دیگر حضرت معصومه، اینها هیچ گناهی نکردن، نه صغیره نه کبیره، فکر گناه هم نکردن، مکروه هم انجام ندادن، ما به این ملتزم میشیم، ولی این اسمت نیست، اسمت یک چیز بالاتریه باز. که بله قول ایشون مطلب خوبیه، از اون جهت که اینها امام هستند و یه ولایت کلی دارن خب باید معصوم باشن، اون مطلب خوبیه. حالا این رو بخونیم یه تیکه رو چند دقیقه بخر. ثم ما التف ما جاء فی الحدیث جوابا لقول ام سلمه الست من اهل البيت و هو قول النبی الكریم انت من ازواج رسول الله. یعنی پیامبر فرق گذاشتن بین اهل البيت و ازواج رسول الله، همینطور دوباره فرق بین ذریه رسول الله، ذریه رسول الله غیر از اهل بیت رسول الله، غیر از ازواج دوباره رسول الله، اینا مفاهیم مختلفه.
سید محمد جواد
عید
خوشحال
میشن. فانه یعطی تفصیل، پیامبر تفصیل میدن مفهوما و مصداقا، هم در مفهوم هم در مصداق، بین العنوانین، عنوان اهل البيت و عنوان الازواج او نساء النبی، بین این دو عنوان پیامبر هم مفهومش رو جدا کردن هم مصداقش رو، و این جعلی جدیدن از پیامبر طبق مطلب قدیم نبوده. خب نتیجهش چی میشه؟ فتکون الآیات المبدوعه فی سوره الاحزاب بیان نساء النبی خاصتا بالازواج، اینها مختص به ازواج میشن، و یکون وسط الآیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت خاصا بالعترة الطاهره، این مختص میشه به اهل البیت. و از جهت عملی هم غیر از واقعه حدیث کسا، این قضیه و حدیث و مروره صلی الله علیه و آله و سلم به باب فاطمه علیه السلام و قوله الصلاة اهل البيت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا. خود این قضیه که چندین ماه پیامبر این کار را انجام بدن در مقابل چشم همه، شما مشرف شدید مدینه، منزل حضرت کجاست، منزل مثلا اون خانم کجاست، پیامبر خب چرا در خونه اونو نمیزد، فقط میمدن در منزل حضرت زهرا این مطلب رو بیان میکردن، خودش هم نزدیک نماز اهل مدینه میدیدن. و این که اختلاف هست چند ماه پیامبر بیان کردن، به خاطر اینه که هر کس مدت زمانی رو که میدیده نقل میکرده، حداقلشون من دیدم 6 ماهه، تا یکی میگه من 9 ماه با پیامبر بودم، این 9 ماه پیامبر این رو تکرار میکرد. چه روزم داری؟ من نهیده بودم ها، مسافر بوده یعنی. خب اگر سند صحیح واسه این قضیه بخواید، وقت دارید رفقا؟ چون وقتمون تموم شد تقریبا، 59 دقیقه است. این رو بخونم نیست؟ کتاب المستدرک علی الصحیحین،
برای همین روایتون
جانم،
برای همین مروری،
برای همین مروری، بله. المستدرک علی الصحیحین طبع دارالتأصیل، این از جهت تصحیف نداشتن و چاپ خوبی بودن، این طبع دارالتأصیل بهترین چاپه، اما تمام تلاشش رو کرده که فضائل اهل البیت رو بزنه اون با حقه. این طبع ولی خودش از جهت تحقیق متن طبع خوبیه. طبع دارالتأصیل جلد 5 صفحه 386 حدیث 4811. میخواید متن رو سریع بخونم که دیگه وقتم نیست و بعد حالا شما مراجعه بکنید. حدثنا ابو بکر محمد ابن عبدالله الحفید، حدثنا الحسین ابن الفضل البجلی، حدثنا عفان ابن مسلم، حدثنا حماد ابن سلمه، اخبرنی حمید و علی ابن زید عن انس ابن مالک رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یمر، هم فعل کان است هم مضارع، کان یمر به باب فاطمه رضی الله عنها 16 اشهر، اینجا انس 6 ماه میگه، اذا خرج لصلاة الفجر یقول الصلاة یا اهل البيت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. و میگه هازا حدیثان صحیحان علی شرط مسلم ولم یخرجا. ذهبی یک کتابی داره به عنوان
فقط مسلم،
فقط مسلم،
پس چرا گفتیم مخرجا؟
یعنی نه اون تخریجش کرده نه اون در حتی دیگر کتابش، مثلا این مشروع هست، یعنی حتی تکی که میاره لم یخرجا میگه. ذهبی کتابی داره به نام تلخیص که اومده احادیث مستدرک رو بهشون حکم بیان کرده، بعضی ها میگه صحیحن، بعضی ها میگه ضعیفن، بعضی ها میگه شرط شیخین، شرط بخاری، اینها جاهایی که التلخیص با توی این چاپ 4 جلدی مستدرک اینجا هست، آره تو پاورقیش پایینش، حاشیه پایینش همین تلخیص چاپ شده، تلخیص و مستدرک الحاکم، ولی معروف به تلخیص دیگه. توی شامله خود مستدرک شامله چاپ دارالکتب علمی است، ذیلش تلخیص رو آورده، احکامش رو آورده، یعنی فقط احکامش رو، البته صدرش رو حذف کرده، سندها رو فقط احکام ذهبی رو میاره. آره در اینجا در این حدیث ذهبی اصلا هیچی نگفته، مواردی که ذهبی هیچی نمیگه نمیتونه اقرار بکنه، یعنی مثل اینجا سند صحیحه نمیخواد اقرار بکنه، حرفی نمیزنه، ولی سکوت ذهبی به معنی موافقت نیست از جهت فنی. بعضی ها دیدم اینجا این نکته رو برای این گفتم که بعضی این روایت رو نقل کردن، گفتن در مستدرک گفته صحیح و وافقه ها ذهبی فی تلخیص، این سکوت ذهبی به معنی موافقت نیست، اگر جایی بگید بهتون اشکال میگیره. اگر این حدیث مرور رو هم هر جا ذکر بکنید شروع میکنم بهتون اشکال کردن، و مطلب اشکالشون هم به راوی از انس بن مالک به نام علی بن زید، درست؟ سندی براتون بیارن از جاهای دیگه که خودتون مراجعه بکنید، راوی انس بن مالک علی بن زیده، علی بن زید ضعیفه و بلا فاصله بهتون اشکال میگیرن. توی این سند مستدرک حاکم علی بن زید یک متابع داره که حمید بود. متن رو خوندم، حدثنا حماد بن سلمه اخبرنی حمید و علی بن زید. این حمید اشتباه نکنم حمید الطویله، حمید الطویل ثقه است، محکم هم ثقه است، هیچ شکی هم درش نیست، شاگرد انس هم بوده. پس این اگر جایی نقل کردید یا کسی دیدید گفت که این قضیه ضعیف سند نداره، قضیه مرور حضرت و گفتن از صلات یا اهل البیت، دارن این علی بن زید رو میزنن. توی بحثی هم شد، مناظره هم شد، کتابی هم دیدید، این علی بن زید رو میان خراب میکنن. شما این یک مورد رو حتما یادداشت داشته باشید، موردی که به قبلش همش صحیحه، میرسه به اینجایی که محل اشکال هست، در کنار علی بن زید حمید هم روایت کرده. ما میگیم ما کاری به علی بن زید نداریم، باش ضعیف پذیرفتیم، حمید که ثقه است داره نقل میکنه از انس، انس هم که صحابیه و مطلب تمامه، حدیث صحیح میشه بر شرط مسلم.
یه طریق دیگه است که حمید نقل میکنه یا
انس، یعنی که انه دو نفر ازش شنیدن، یکی علی بن زید یکی حمید. از هر این دو نفر حماد بن سلمه هم شنیده، حماد بن سلمه هم از حمید شنیده هم از علی بن زید. حالا علی بن زید ضعیفه، اصلا ما میگیم بره کنار، هیچ، حمید که هست، هم از انس شنیده هم حماد بن سلمه از حمید شنیده، تمامه، سند میشه تمام، صحیح. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. ببخشید آقا امروزی من دقیقه‌ای